دادی به جای، مرا دید و گفته خداوند رای، نه این ریسمان میبرد با منش، که احسان کمندیست در گردنش. به لطفی که دیده است پیل دمان، نیارد همی حمله بر پیلبان. خب این هم یکی از حکایت های بوستان سعدی بود که احسان و کرامتی که اون آدم میتونه به کسی بکنه و اون ریسمان اون آدم رو در پیش نمیکشه، بلکه اون احسانه. بخش کیمیای سعادت و جناب احمد خالصی. آقا سلام، شب بخیر.
به نام حضرت حق، عرض ادب و سلام و احترام خدمت شما جناب اسلامزاده و مخاطبان فهیم و دلاگاه شبکه رادیو گفتگو.
خیلی متشکرم. خب ما در ادبیات کلاسیکمون با هادی حسینی دژاد هم که صحبت میکردیم، خیلی موارد متعددی داریم از این یاری رساندن ها و کمک ها و همیشه هست، درویشی هست، سائلی هست، مردی هست، حاجتمندی هست، کسی هست که حاجتی داره و دیگری اون رو حاجت روا میکنه. خب از چه منظری وارد میشیم؟
این مراتب عام دیگر خواهی یا اکرام یا پیوستگی، همدردی، غمخواری، خب اینا یه مقدارم مترادفه، یه مقدارم حاشیه معنیشون فرق میکنه. همیاری و ضرورت کمک به دیگران، به تعبیر شما تو ادبیات کلاسیک که ما تقریبا میتونیم هیچ متنی نیست که خالی از این نوع نگاه باشه. در اخلاق نما شما امشب چند بار از سعدی خوندیم فکر کنم.
بله بله.
اوج این نوع بیان رو از جنبه اجتماعی در سعدی میتونیم ببینیم. در کنار اون میخوام به عارفان و صوفیان اشاره بکنم. حالا با این جمله معترضه یا این بیان رو در پرانتز داشته باشم که میدونیم که عرفان و تصوف شباهت هایی دارن و در این حال دوری هایی دارن. این دو پدیده رو من دارم به کار میبرم، عارف و صوفی، در این حال میتونن که خیلی هم از هم دیگه دور باشن، ولی به همون معنایی که میگیم متون صوفیانه
وجوه اشتراکی هم دارن
دیگه. وجوه اشتراکی هم دارن، وجوه افتراقی هم دارن، در از همون ابتدا همین گونه بوده. از همون یعنی میگن که عرفان و تصوف مثلا از قرون حالا مثلا وسط ها و از قرن هفتم هشتم، ولی این گونه نیست، از همون ابتدا اینها با هم جدا بودن. در این حال وجود اشتراک هم دارم. من اگر جایی میگم متون صوفیانه، شاید باید بگم متون عرفانی و بالعکس. در هر صورت عارفان و صوفیان ما و بیشتر صوفیان همیشه متهم بودن یا منتسب بودن جناب اسلامزاده به اینکه خیلی فردگرا هستن، گوشه نشینن، اهل انزوا و اعتکاف و توجهی به ضروریت‌های اجتماعی ندارن. این یه بیان کلیست، نه در مورد کمک کردن به دیگران. و میخوام بگم نه، در تمامی حالا متون که بگیم همین متن‌های معتبری که به دست ما رسیده، نظم و نثر و اندیشه های عرفانی و یا صوفیانه حتی و بعضن حتی قواعد حتی نامطلوب یا نامناسب صوفیانی هم بیان شده، ولی در ضرورت کمک به دیگران بیان شده و دلایلی آوردن. شما از سعدی که الان امشب میخوندین جنبه اجتماعی داره و میگه که از جهت اعتلاء ساختار اجتماعی کمک به دیگران چه رفتاری، چه مکانیزمی داره، چه کار کرده، و از جنبه اعتلاء اخلاق فردی من خودم به چه نتایجی میرسم اگر به دیگران کمک بکنم و از فرض و فرمیت سعادت و بخل مثلا دور باشم و اهل سخاوت و جود و بخشش باشم. عارفان و صوفیان طبیعتا نگاه دیگری هم دارن و با اون نگاه وحدت نگرانه‌ای که دارن و نگاه خاصی که به حضرت حق دارن و رحمت حضرت حق بر جهان و بر خلائق، بر مردم، بر خلق، طبیعتا اگر نگم عمیق‌تر اما گسترده‌تر نگاه کردن. برابر این متون عرفانی و صوفیان ما، البته یه نظری هم این روزا ابراز میشه در دوران جدید آقای اسلامزاده که این متون عرفانی ما فقط گفتن که، یا حتی سعدی و دیگران گفتن که فقط کمک کنید و راهکار اجتماعی نداشتن و قرار هم نیست داشته باشن. این تصور که متون صوفیانه یا عارفانه یا معنوی کهن ما راه حلی برای تغییر ساختار اجتماعی ارائه بدن، از اونها میشه گفت که این توقع بیجاست، این درخواست نامناسبه، همچنان که از سعدی هست، یعنی از اخلاق نامه ما چنین چیزی نباید داشته.
همین نکته رو به یه شکل دیگه در یه نظری امروز میدیدم که گفته بود خب این متون کهن و اینها خب به چه کار امروز ما میاد، اونها حرفای گذشته رو زدن. خب این فهم نادرست از متون کهن متاسفانه برای حتی قشر دانشگاه رفتمون هم به وجود اومده.
فهم نادرست، البته شما چیزی که گفتید نرم میکنید، یه سواله، سوالش هم نداره البته، سوال بکنن که ما این متن کهن که
سوالش چیز بوده، انکاری
بود، استفهام انکاری بود، به شما برخورد. شما چون سعدی بازی و سعدی دارید میخونید و اینا، اشکال نداره کسی بپرسه که این بیان سعدی به چه درد من میخوره. من میخوام بگم پاسخ برام بین سعدی شما جنبه ادبی و تأثیری که این سخن داره در کلام، در کنار انبوه جملاتی که است ما در فرهنگ عمومی خودمون در حوزه عمومی یا فولکلور، حتی این دو حوزه رو دارم مجزا به کار میرم، حوزه عمومی و حوزه فولکلور، به کرات از ضرورت کمک صحبت شده. تا توانی به جهان خدمت محتاجان کن، این خیلی هست، به دم یا قلم. ولی در مورد سعدی سخن یه اطلاعی پیدا میکنه یا متن کهن، حالا اون استفهام این کاری که شما بهتون برخورده میگید، من تو سوالو میگم سوال خوبیه ولی جواب هم داره. قرار نیست که متون کهن ساختار اجتماعی رو عوض بکنن، قرار هست که برای اطلاع اخلاق ما در مورد اخلاق نامه ها مثل کارهای سعدی کمک بکنن، یا کیمیای سعادت که معلوم میخوام با عزتون چند سطر رو از اون بخونم. ولی پایان بخش صحبتم در این قسمت اینه که میخوام بگم این متن ها، متن های عرفانی صوفیانه، اخلاق نامه ها و حتی بعضن تاریخ نگاری هایی که داریم که حکایت هایی را آوردن و بعد از ضرورت پیوستگی بین انسان ها گفتند، در کنار اون نوع نگاه به حضرت حق و رابطه حق با خلق، همین نشون میده که اتفاقا طبقات پایین اجتماع در دوران کهن تولید میکردن و باز تولید میکردن درخواست همدلی رو و ضرورت همدلی رو و بهش توجه داشتن. این ناشی از شرایط زیستشون بود. اما از این چند سطر بخونم از کیمیای سعادت که جناب غزالی، و چون عنوان این بخش از برنامه هم همین هست، کیمیای سعادت، یه فصلی داره در رکن دوم در معاملات که در مورد رفتار انسان ها با هم دیگر هست، در اصل پنجمی که قائل میشه در گزاردن حق به صحبت با خلق، گزاردن به جا آوردن که چگونه با دیگران کردن. ما ارتباط داشته باشیم. بعد توضیحات عجیبی میده، میگه بدان که دنیا منزلی است از منازل راه حق و همگنان در این منزل مسافرند و قافله مسافران چون مقصد سفر ایشان یکی باشد، جمله چون یکی باشند، باید که میان ایشان الفت و اتحاد باشد و معاونت، معاونت همین یاری کردن و حق یکدیگر نگاه دارن. معاونت به معنی امروزه نیستن. ببینید این نتیجه که میگه که
این معنای امروزه باید به اون معنای کهن باشه که نیست.
نیست دیگه. حالا هیچ وقت رئیس نبودم که بگم معاون داشتم، ولی معاون خوبی بودم برای رؤسام. حالا اینکه ما یه سفر، این اون ناشی از جهانبینی است دیگه، جهانبینی است که عارفان ما دارن غزالی، که ما یه سفر همه مسافریم و مقصدمون هم یکیه. وقتی که در حالت عادی در مثلا سفر بیرونی، وقتی مقصد یکیست، قافله، اهالی قافله چطور به هم، اینجا هم زندگی رو اینجوری دیده، جامعه رو و جهان رو اینجوری دیده. به نظرم تشبیه خیلی قشنگی است. اون کسی که بپرسه این سوال خوب مطرح بکنه که متن کهن به چه دردی میخوره، میگم این تشبیه رو داشته باشید. ما امروز قافله به معنا نداریم، اما سفر رو میفهمیم و ضرورت همدیگه در سفر رو. و باز در
نمونهش حالا همین شباهته، در یه بخشی خوندم که اون حکایتی که تو بوستان هست که زنی میاد به شوهرش میگه حالا برعکس که از این بقالی دیگه خرید نکن، و بعد میگه که حالا این به امیدی اومده ده. اینجا دکانی باز کرده ما هم دقیقا داریم همین وضع رو الان. آره دقیقا موضوعیه که مبتلا به جهان امروزمون هم هست.
کسانی که مردان راغند، خریدار بازار بیرونقند.
بله دقیقا.
من ادامه بدم بخش تذکره شما.
بله من نشون بفرمید.
در بخش دیگری از تذکره هست کنم، ببخشید، در کتاب کیمیای سعادت میگه که گروهی بودند که همه را به چشم رحمت نگریستند، رحمت و مهربانی و شفقت حضرت حق رو میگه، و این که در اندیشه خودشون هست، و این به نیت و اندیشه بگردد که کسی که نظر وی از توحید بود همه را در قبضه قهر ربوبیت مستر بیند، به چشم رحمت نگرد، و این نیز بزرگ است. اینجا توحید رو به معنی وحدانیت، یعنی به تعبیر قدما و حکما میگفتن توحید عددی، نه به نوعی وحدت، نمیخوام میگم وحدت وجود، ولی یگانگی حق و جریان حق در جهان داره توصیف میکنه، که همه در قبضه قهر ربوبیت هستند، مسترن، بیچارن، و بیچاره به معنی که هیچ چاره ای نداشتن جز اینکه ما به چشم رحمت به اونا نگاه کنیم. و باز میگه و نشان توحید آن بود که اگر وی را بزند و مال وی ببرد و استخفاف کند، یعنی خفیف کنه، خار کنه و توهین بکنه، و استخفاف کند و زبان به وی دراز کند، خشم نگیرد و هم به چشم شفقت نگرد، چون از توحید و ضرورت خلق می نگرد، چنان که رسول را دندان بشکستند و خون بر وی می دوید. و این که ما در هر حالتی، اینو توی فرشمنت متون تاریخی ما، تاریخ قدسی ما بیان شده که بزرگان ما چگونه رفتار کردن، در هر حالتی ما ضرورت داره که رفتار کریمانه‌ای داشته باشیم، اما یه موقع جنبه اجتماعیش رو بررسی میکنن، یه موقع جنبه تاریخیش رو، و میگن بزرگان ما چنین رفتار کردن. غزالی میگه چون به توحید نگاه بکنیم و اینکه یک حقی است که منتشر شده در جهان و به نوعی، حالا با تعبیری که امروز میسون گفت، ضرورت احترام به این حق منتشر در جهان هست که من در برابر هیچ استخفاف و انکاری نباید فرض بکنید دچار مشکل بشم. و باز توضیح میده که حقوق انسان ها برندگر از 10 جنس است. حالا هر کدوم رو توضیح میده که حق اول مال است و اینکه تقدیم باید کرد و ایثار باید کرد، حق دوم یاری دادن بود در همه حاجت ها، بعد یکی یکی حرفا رو میگه، حق چهارم زبان هست که به زبان اظهار بکند شفقت و دوستی را، و حق پنجم و ششم، حق ششم عفو کردن از زلت و تقصیر، یعنی خطا و نقصانی که تو رفتار انسان ها هست. و در حکایتی در همین 10 فصلی که توضیح میده، و یکی را گفتند برادر تو از راه دین بگردید و اندر معصیتی افتاد، چرا از وی به نبوری. خیلی برای این تندیست که از راه دین گشته دوچار معصیت هم شده،
چرا ازش نمیبرجید.
و گفت وی را به برادر امروز حاجت افتاده است، دست از وی چون بدارم، بلکه دست وی بگیرم تا وی را به تلطف از دوزخ برهانم، با لطف کردن. و این نگاه خیلی به تعبیر امروزی ها رادیکالی آقای استامزاده، و شاید به دلیل همین رادیکالیسم هست که ما نیاز به این نوع نگاه رو داشته باشیم، که اتفاقا چون معصیت کرده اتفاقا پس امروز برادری است که نیاز داره، که توی اون داستان معروف انجیل هم هست که حضرت عیسی میگه برادری، اون فرزند کوچکتری که دوچار مشکل شده، اون اتفاقا نیاز بیشتری داره و توجه بیشتری میطلبه. یا جمله بخونم از تذکرت الاولیا، از بایزید بسطامی، که میگه میخواهم که زودتر قیامت برخاستی تا من خیمه خود بر طرف دوزخ زدمی، که چون دوزخ مرا بیند نیست شدی تا من سبب راحت خلق باشم. در دیگر خواهی و نوع دوستی و انسان دوستی و غمخواری و اون رحمت و شفقتی که میبینیم، عارفانی مثل بایزید و حالا بوسعید و خرقانی که در تذکرت الاولیا کتاب های دیگر نقل شده، حتی ظاهرن بعضن از حدود ظاهری ادب شرعی هم ممکنه خارج بشن، ولی در این حال یه تحفظی هم دارن، یعنی اون تحفظشون و مواظبتشون یا عنایتشون هست، ولی گاهی میگن بیانشون بسیار بسیار
مصلحت آمیز این تحفظه.
نه به نظر اینا اگه الان مصلحت بودن که گونه بند نمی کردن دیگه. بایزید که الان مثلا این جمله ازش خوندیم،
یعنی مثلا
7 بار از شهر بسطام تبعید شد دیگه، مصلحت بینی در دیگه. یعنی عارف اصیل یا بالاخره کسی که
این مراقبتی که میکنه بیشتر به خودشه و اون رابطش با حضرت
حق، با حضرت حق. این تحفظی که من گفتم، بالاخره اونا معتقدن در این حال این حدود ظاهری ادب شرعی به همون دلایل اجتماعی باید رعایت بشه، اما اکتفا به این حدود رو مشکل دارن، اکتفا کردن، قناعت کردن و بسنده کردن. بالاخره در اون قلیان احوال بیان دارن دیگه، حالا ممکنه بیانشون شرط هم باشه و خودشون همیشه هم میدونن و گفتن که ما دچار غلبه احوالی میشیم و این نمیتونه معیار یا حجتی باشه برای همگان و دیگران این گونه رفتار کنن. منتها ما الان بالاخره بعد از هزار سال که از این نوع متن ها میگذره، الان بعد از چند صد سال از این نوع متن ها و این نگاه بنیانی و پایه‌ایشون به جهان، به رابطه حق با خلق، به نظر من امروز همچنان زنده است، یعنی پرتراوته، جدا از اون نگاه زیباشناختی یا ادبی که هست. یا باز از همین کیمیای سعادت نقل هست که گفتن برادرت معصیت کرد، چرا وی را دشمن نداری؟ غیر از حکایتی که نقل شد گفت معصیت وی را دشمن دارم اما وی برادر من است. این که میتونیم یک تفکیک قائل بشیم بین
خلط نمیکنن،
این که توجهشون. و اما این که حالا گفتی تحفظ، بالاخره کسی مثل شیخ ابوالحسن یا دیگران همیشه اومدن یه تفکیک هایی را دارن که مثلا عده علما هستن، عالمن و عده زاهدن و زاهدان شاید با تبیین امروز اون چیزی که ابتدای صحبت گفتم متهمن به اینکه گوشه نشستن و انقطاعی دارن و از جهان گسستند. اما صوفیان کهن خودشون رو این گونه نگاه نمی کردن. از جمله مثلا در این جمله شیخ ابوالحسن که میگه عالم بامداد برخیزد طلب زیادتی علم کند و زاهد طلب زیادتی زهد کند. یعنی هر دو یک محوری دارن برای خودشون، زهد خود و علم خود، که هر دو هم البته مطلوبه، هم زهد مطلوبه و مناسبه و هم علم.
ولی وقتمون داره،
بله من در چند ثانیه. و بوالحسن در بند آن بود که سروری به دل برادری رساند. اون اگر دنبال علمه و اون یکی دنبال زهد که هر دو مطلوبن، این دنبال شادی و شاد کردن دیگران.
بسیار خوب، خیلی سپاسگزارم از جناب احمد خالصی و همینطور شما دوستان گرامی. میخوام برنامه رو با چند بیت از یکی از غزلیات سعدی به پایان ببرم. الان با شما خداحافظی میکنم و غزل سعدی رو تقدیم شما میکنم.
بسم از هوا گرفتن که پری نماند و بالی، به کجا روم ز دستت که نمی دهی مجالی؟ نه ره گریز دارم نه طریق آشنایی، چه غم افتاده ای را که تواند احتیالی؟ همه عمر در فراقت بگذشت و سهل باشد اگر احتمال دارد به قیامت اتصالی. چه خوش است در فراقی همه عمر صبر کردن، به امید آن که روزی به کف افتد وصالی. به تو حاصلی ندارد غم روزگار گفتن، که شبی نخفته باشی به درازنای سالی. غم حال دردمندان نه عجب گرت نباشد، که چنین نرفته باشد همه عمر بر تو حالی. سخنی بگوی با من که چنان اسیر عشقم، که به خیشتن ندارم ز وجودت اشتغالی. تو همین مگوی سعدی که نظر گناه باشد، گناه است برگرفتن نظر از چنین جمالی.
خیلی متشکریم از همراهی شما شنوندگان عزیز و ارجمند با برنامه های رادیو گفتگو. صدای پای شب رو شنیدید، امیدواریم مورد توجهتون واقع شده باشه. آرزوی قبولی طاعات و عبادات رو داریم برای شما مؤمنان روزه‌دار. با ما همراه بمانید در ادامه برنامه های امشب. گفتگوی من با من عنوان برنامه است که تقدیم به شما میشه.
گفتگوی گفتگوی من با من. پژواکی از صدای سکوت در هیاهوی مجادله انسان با خویش، انعکاس صدای دو ساکت در آشوب معرکه‌ای پنهان با صدای فریاد انسان در گفتگو با خویشتن. کیست که پنهان مرا در جای
سلام به ماه خدا، سلام به روزهای مهمانی، سلام به شبهای پرقدر رمضان، به ماه قرآن، به ماه دعا. حالا این منم با همه روسیاهی ایستاده بر آستانه ماه مهمانی خدا، ماه دعوت عام حضرت پروردگار. به چه رو خواهم رفت؟ این ضیافت عام خداونده، همه بر سفره این ماه مهمانیم. میزبان کریم، اما من روسیا هم و دستم خالی، دلم خانه معاصی. چه قریب ماندی ای دل، نه غمی نه غمگساری. عید در عید و بهار در بهار گل کرده، چه قرینه زیبایی، چه قرابت دلنشینی داره بهار طبیعت با بهار قرآن. یکی بهار صورت و دیگری بهار جان، خوشا به حال مؤمنان، خوشا به حال مرغان سبکبال عاشق، دوستانی که به ضیافت حضرت دوست مهمان میشند، یارانی که جز یار نمیخوان، دوستانی که دوستش دارند و دوست داردشان. یحبهم و یحبونه. لحظه های آخر این روز و فردا آفتاب در شهر خدا طلوع خواهد کرد. دقایقی آن سوتر ماه مهمانی حق آغاز میشه. ضیافت الله است، خوشا دلی که مهیای مهمانی اوست.
شبی چنین در هفت آسمان، به رحمت باز ز نفسی ای پسر، به حق پرداز ای مگر ز مدت عمر آن چه مانده، دریابی که آن چه رفت به غفلت، دیگر نیاید با.
دیدی وقتی دعوتی، وقتی قرار جای بریم، وقتی مهمونیم و میخواییم عازم شیم، از ساعتها قبل و بلکه از روزها آن سوتر هزار فکر در سرمون میچرخه. خاطرمون شلوغ از هزار مشغله است. چی بپوشم؟ چه جوری برم؟ چی بگیرم؟ کی حرکت کنم؟ میزبان اگه خاص باشه، اگه برامون اهمیت داشته باشه، که دیگه واویلا. یه لحظه هم آروم و قرار نداریم تا بخوای حرکت کنی و تا برسی، و تمام وقتی که در مهمونی هستی مدام و متصل درگیری، به خودت فکر میکنی، مراقبی مبادا ناخوب جلوه کنی، مراقبی رفتارت به قاعده باشه، گفتارت درست، حرکتت، حضورت، دائم حواست هست، کم نیاری، زیاد بر نداری، کج نشینی، کج نری. حالا ماه مهمانی اونه که از همه بزرگتره، الله اکبر، او که هست و همه هست ها پیشش گمند، لا اله الا الله. آماده ای، حاضری، مهیا شدی، دست و دلت نمی لرزه؟ به خودم میگم، از خودم میپرسم، آماده مهمونی شدم؟ من تا خود همین لحظه زبونم به دروغ و جانم به ریا آلوده است. من تا همین حالا تمام حواسم پی دنیاست. من اصلا به این مهمانی باشکوه، به این ضیافت سماوی فکر نکردم. نه نیتی صاف کردم و نه دلی از سیاهی تکوندم. من تا خود همین لحظه لبریز از شوق دنیا و مست از هوای ریالی اضافه‌ام. سکه‌ای که روی سکه بگذارم که باش کیف کنم، سفر برم، چیزی بخرم، ماشین عوض کنم، خونه یه متر بزرگتر بگیرم، لباسی نو کنم، تنپوش تازه‌ای که مزین باشه به مارکا و نشانه‌های معروف، تا وقتی میپوشمش همه حیرون بمونن و من کیف کنم از حیرت دیگرون. ماشینی که وقتی باهاش چرخ میزنم 100 تا چشم برگرده و نگام کنه با حسرت که چی گرفته فلانی. خانه‌ای که هر کی در اون وارد میشه دهنش باز بمونه از قشنگی. دنیای من این رنگیه. من تا بیرنگی 1000 فرسنگ فاصله دارم. من برای ضیافتی که در اون مهمونا لباس تقوا به تن دارن خیلی غریبم. من اصلا این ضیافتو بلد نیستم. چه کنم؟ رهزکه پرسم چه کنم چون باشم؟ ماه مهمانی حقه، صاحب خانه کریمه، دعوتش بار عامه که سلامی زنه گر کافر و گبر و بت پرستی بازا. عیب نداره آماده نیستی، اشکالی نداره اگه آلوده ای، همین که دلت بخواد کافیه، همین که مهیا باشی تا خودت رو بعد از این به او بسپاری بسه. نیتتو صاف کن، در این خونه بازه، به هر طرف که بچرخی صاحب خانه هست. لیصفت دار غیر هودیار، چشمات رو با نمی عشق بشوی، دلت رو به ذکر نام بلندش جلا بده، دستاتو بالا بیار، تسلیم شو، تسلیم باش، صدا بزن. امن یجیب المسترع ازادعاه و یکشف و سو، بخان یا من الیه مفری و آمنی. التماس کن الهی لا تو ادبنی به عقوبتک و لا تمکر بی فی حیلتک. اگه دردی هست داروش تو همین ماه مهمونیه. اگه سؤالی خواسته ای هست، محل تقاضا و عرض نیازش همین ماه ضیافته. دنیا رو اگه میخوای، مهمون همین سفره باش. آخرت رو اگه میخوای، در همین خونه رو بزن. من اینو که از خودم نمیگم، که 1000 بار کمتر از اونم که به فهم این معنا برسم. من اینا رو از روی نوشته اونا میگم که دلشون دله. اونا که بر سر این خان قدر دارن و بر صدر می نشینن. از قول جناب آیت الله قاضی بگم در وصیتی به دوستی که در اون اهمیت 3 ماه رجب و شعبان و رمضان رو متذکر میشه. شبهای این ماه بیدار باش و روزهای آن را روزه بگیر، به جهت شکر خداوند که به تو روزی کرده و مخواب مگر به مقدار متنابهی و کم. و چه بسیار عاشقان دلسوخته‌ای که شب را نمی‌خوابند، نماز شب را به نحو بیدار و خواب به جای آور. یعنی چند رکعتی نماز بخوان و کمی بخواب و سپس بیدار شو. کتاب حق قرآن را تلاوت کن. آرام آرام بخوان و با بهترین صوتی که داری. قرآن کتاب وحی است و نور قرآن ظلمت‌ها را تبدیل به نور می‌کند و می‌درخشاند. سلام و صلوات بفرست به اصل قرآن و فصل آن، که مراد از فصل قرآن پیامبر اکرم صلی الله و اولاد طاهرین او هستند. در برابر آنها عبد بدون اراده و تسلیم باش و با روح و جسم سالم در برابر آنها بدون چون و چرا باش. از آنها اطاعت کن و محبت آنها را در دل داشته باش، چنان که خداوند آنها را برای محبت خود قرار داده. اولین چیزی که بر ما واجب است توبه است، با شروط لازم و نمازهایی که در توبه وارد شده. پرهیز کنید از کبائر و صغائر به قصد غربت. ملتزم شوید به مراقبه، هم صغرا و کبرا. علاوه بر آن محاسبه و معاتبه داشته باشید و نفس را معاقبه کنید و بعد جریمه کنید. پس با دلهای خود اقرار کنید به خداوند و مرضهای گناه را معالجه کنید و با استغفار بزرگی گناه خیش را کاهش دهید، چرا که استغفار بزرگی گناه را از بین می برد.
شب بسیار خوب و آرامی براتون آرزو میکنم شنوندگان عزیز و گرامی.